ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تعدادی از معلمان معترض در ایران بازداشت شدند. صدر اعظم آلمان میگوید گفتگوهای هسته‌ای ایران در لحظه سرنوشت ساز قرار دارد. و معاون رئیس جمهوری آمریکا به روسیه در صورت حمله به اوکراین هشدار داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. به دنبال برگزاری تظاهرات اعتراضی معلمان در ده ها شهر ایران، تعدادی از معلمان در شهرهای مختلف بازداشت شدند. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان در پیامی توییتری خبر داد که نیروهای امنیتی به تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته در کرج حمله کرده و 15 تن از آنها را بازداشت کردند. در ویدیوهایی که به دست رادیو فردا رسیده، حضور گسترده نیروهای انتظامی و لباس شخصی و برخورد فیزیکی آنها با معلمان معترض در ده ها شهر ایران مشاهده می شود. فرهنگیان ایران می گویند تا رسیدن به خواسته هایشان به تجمعات خود ادامه خواهند داد. معلمان خواستار اجرای همسانسازی بازنشستگان، اجرای کامل رتبه بندی، اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی و آزادی معلمان بازداشت شده هستند. صدر اعظم آلمان از جمهوری اسلامی خواست که گفتگوهای جاری با هدف نجات توافق هسته‌ای سال 2015 را خراب نکند. اولاف شولتز روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت رهبری جمهوری اسلامی در برابر یک انتخاب قرار دارد و اکنون لحظه‌ای سرنوشت ساز است. صدر اعظم آلمان افسوده که پس از گفتگوهای 10 ماه گذشته در وین، اکنون همه ی عناصر برای نتیجه گیری مذاکرات روی میز است و در این حال هشدار داد که اگر ایران به غنی‌سازی همزمان با تعلیق نظارت آژانس بین‌المللی هسته‌ای سازمان ملل ادامه دهد، این امر برای قدرت‌های جهانی پذیرفته شده نخواهد بود. آلمان، فرانسه و بریتانیا همراه روسیه و چین ماهاست میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده میانجیگری کردند و به گفته دیپلمات‌ها گفتگوها برای احیای توافق در مرحله نهایی است. کاملا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه در نشست امنیتی مونیخ به روسیه هشدار داد در صورت حمله به اوکراین با تحریم‌های بی‌سابقه‌ای روبرو خواهد شد. به گزارش رویترز، این هشدار در حالی است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در حال نظارت بر تمرین نظامی سربازان روسیه در مرز شرقی اوکراین است. روز گذشته جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد متقاعد شده است روسیه به اوکراین حمله خواهد کرد. ینس استولنبرگ، دبیر کل ناتو، هم روز شنبه در نشست امنیتی مونیخ گفت که هیچ نشانه ای از عقب نشینی نیروهای روسیه وجود ندارد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کردند شدت درگیری ها در شرق اوکراین به میزانی بازگشته که در طول تمام مدت آتش بسی که از یک سال و نیم پیش تا کنون برقرار بود مشاهده نشده. ارتش اوکراین از مرگ یک سرباز در آتش توپخانه خبر داد. از مجروحان و تلفات احتمالی دیگر خبری در دست نیست. طرفین درگیر یک دیگر را به تشدید تنش‌ها متهم می‌کنند و در حالی که مقامات کیف همواره تأکید کردند قصد عملیات نظامی در شرق اوکراین را ندارند، جدایی طالبان تحت کنترل روسیه بسیج نظامی اعلام کردند. تخلیه غیر نظامیان به روسیه ادامه دارد و منابع خبری روسی از وقوع چند انفجار در تأسیسات زیرساختی منطقه دانباس و همچنین اصابت چند موشک به خاک روسیه در نزدیکی مرز اوکراین گزارش دادند. این گزارش ها از سوی ناظران بی‌طرف تایید نشده. مسکو دولت اوکراین را به نسل کشی روس زبانان متهم می کند، اتهامی که همواره تکذیب شده. در این حال وزارت خارجه روسیه شنبه اظهارات اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، که این اتهام را مضحک خواند، به شدت به باد انتقاد گرفت. مقامات ارشد غربی که در کنفرانس امنیتی مونیخ گرد هم آمدند، روسیه را فرا خواندند به دنبال کاهش تنش‌ها باشد. کاملا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت هیچگاه کنفرانس امنیتی مونیخ در چنین شرایط بحرانی برگزار نشده بود. رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان و حتی وزیر خارجه چین با تأکید بر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین اعلام کردند بحران کنونی صرفاً از راه‌های دیپلماتیک قابل حل است. رئیس جمهور اوکراین که طی سفر کوتاه به مونیخ رفته، خواستار اعمال هرچه سریع‌تر تحریم‌ها علیه روسیه شد. وزیر خارجه فرانسه طی تماس تلفنی به همتای روسش مجدداً نسبت به پیامدهای هولناک تصمیم روسیه برای حمله به اوکراین هشدار داد. یک شنبه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بار دیگر به همتای روسش تلفنی گفتگو خواهد کرد. شنبه روسیه رزمایش هسته‌ای آغاز کرد. ولادیمیر پوتین به همراه الکساندر لوکاشنکو در کرملین بر پرتاب انواع موشک‌های بالیستیک و کروز در چارچوب این رزمایش نظارت کردند. رزمایش دریایی در جنوب اوکراین و رزمایش مشترک روسیه و بلاروس در شمال این کشور نیز در جریان است. برخلاف ادعای پیشین مقامات روسیه و بلاروس که پس از پایان این رزمایش نیروهای روسیه به محل استقرار دائمیشان باز می‌گردند، شنبه دبیر شورای امنیت ملی بلاروس اعلام کرد نیروهای نظامی روس در بلاروس باقی می‌مانند. ناظران بین المللی می‌گویند روسیه بزرگترین تجمع نظامی پس از جنگ جهانی دوم را رقم زده و بیش از 2/3 کل ارتش خود را در مرزهای اوکراین مستقر کرده. جمعه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به استناد یافته‌های نهادهای اطلاعاتی گفت او متقاعد شده ولادیمیر پوتین تصمیم گرفته به اوکراین حمله کند. روسیه از یک سو میگوید که با اوکراین نخواهد جنگید و از سوی دیگر با طرح اتهامات بی‌اساس برای دفاع از شهروندان خود در اوکراین اعلام آمادگی کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما با وجود عذرخواهی رسمی نوشین معراجی، فیلمنامه نویسی که گفته هایش درباره فرزند حاصل از رابطه عاشقانه اما غیر رسمی در جشنواره فیلم فجر حاشیه ساز شده بود، انتقاد از او به تریبون های نماز جمعه رسید. خانم معراجی در نشست خبری فیلم سینمایی نمور در 40مین جشنواره فیلم فجر در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره حلال‌زاده نبودن یکی از شخصیت‌های فیلمش گفت عشق میان دو نفر آنقدر حرمت دارد که بچه حاصل از آنها حلال‌زاده است. این اظهارات با واکنش تند برخی از کاربران مذهبی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های موسوم به اصولگرا و همچنین تریبون‌های نماز جمعه رسید. با وجود همه تلاش‌ها برای خاموش کردن آتش انتقاد از گفته‌های فیلمنامه‌نویس فیلم نمور، دامنه این انتقادها به نماز جمعه اهواز، کرج، قم و اصفهان رسید و شماری از امامان جمعه به این هنرمند تاختند. و با وجود افزایش آمار روزانه جانباختگان و مبتلایان به کرونا در ایران، ستاد کرونا به ریاست ابراهیم رئیسی از وضع محدودیت‌های جدید خودداری کرد. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران از افزایش شمار شهرهای قرمز از 247 مورد به 337 مورد در آغاز هفته جاری خبر داد. در همین زمینه دقایق پیش با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن گفتگو کردم.
این مسئله جدیدی برای مردم نیست. مردمی که طی 2 سال گذشته به هر حال دست و پنجه نرم می‌کردند با این بیماری و همچنان هم با این پاندمی خودشون واقعا دارن به تنهایی مقابله میکنن، این مسئله جدیدی نیست. حتی زمانی که قرار بر اجرای پروتکل ها هم بود، هیچگاه پروتکل های علمی به طور کامل اون چیزی که بقیه کشورها رو موفق کرد و جلوگیری کرد از مرگ و میر بیشتر در ایران اجرا نشد. و حالا هم که دیگه اصلا مسئله کاملا به این شکل در اومده که گفتن نه تنها ما پروتکلی رو ابلاغ نمی کنیم، بلکه حتی برای تشخیص بیماران مبتلا هم دیگه قرار هست که همه کارها رو کنار بگذارن. آقای وزیر بهداشت میگه ایشون که اصلا ما نیازی به تست نداریم و تست انجام ندید، در حالی که تخمین زده میشه که روزانه تعداد مبتلایان بیش از صدها هزار نفر در ایران هستند و تست هایی که انجام میشه کمتر از 100,000 تست در روز هست و این نشون میده که حتی برای شناسایی بیماران هم و اینکه بخوان بر اساس اون برنامه ریزی داشته باشن هم متاسفانه اقدامی انجام نمیشه. به همین جهت هست که واقعا از طرفی انجام این اقدامات و پروتکل ها و جلوگیری ها و مراقبت ها فقط به وسیله مردم باید انجام بشه و از اون بر فشار این همه مبتلای جدید و عوارض اون میفته بر کادر درمانی که خسته از تحت فشارهای مختلف روحی، روانی، مادی و پرسنلی در واقع وجود داره. الان این فشار منتقل به اون میشه و مسلما نتایج منفی این فشارها باز به مردم، سلامت مردم و فشار بیشتر برای ابتلا بیشتر اونها و عوارض بیشتر ناشی از بیماری خواهد بود.
آقای دکتر عطاری، در ایران گفته شده که همزمان گونه های اومیکرون و دلتا هر دو با هم در حال شیوع هستند. با توجه به ماهیت هر یک از این گونه ها چقدر باید خطر این دو گونه رو که همزمان در حال گسترش هست جدی تلقی کرد؟
نکته مهمی هست، به دلیل این که اگرچه اومیکرون یه مقدار میتونه عوارض کمتری داشته باشه، ولی در عوض در کودکان و افراد واکسینه نشده همراه با عوارض زیادی هست. ولی همچنان ما داریم میبینیم که کرونایی که الان در ایران شایع هست متاسفانه همراه با عوارض هست. ما از تابستان سال گذشته تا الان همچنان مرگ‌های سه‌رقمی رو داریم، بجز چند روزی که بین این مرگ‌ها به زیر 100 نفر رسید در روز، بقیه اون همچنان ما داریم. الان روز گذشته نزدیک به 200 نفر از هموطنانمون طبق آمار رسمی و غیر رسمی خیلی بیشتر از اینها از دست دادیم. این نشون میده که سویه‌ای به جز سویه اومیکرون هم در حال چرخش هست که تونسته این همه عوارض ایجاد بکنه و مرگ و میر رو در این حد بالا نگه داره. اما متاسفانه اون مطالعات ویروس شناسی که میتونه این واریانت ها یا سویه های مختلف رو تشخیص بده در ایران به اون شکل انجام نمیشه و در نتیجه فقط آگاهی از سویه های در گردش بر اساس حدس و گمان و بر اساس عوارض و علائم اون هست. و به نظر میرسه با توجه به مجموع اینها و گزارشاتی که همکاران دارن در کلینیک ها و بخش ها میدن، این هست که همزمان با این مسئله اومیکرون همراه با اون سویه های دیگر از جمله دلتا هم به نظر میرسه که شایع باشه و بخشی از ابتلا مبتلایان رو این سویه عاملش باشه.
آقای دکتر عطاری، امروز 30 بهمن هست، در دومین سالگرد اعلام رسمی نخستین بیمار کرونایی در ایران هستیم. اگر بخواید کارنامه مقامات مسئول در حکومت رو در خصوص کرونا چه نمره‌ای میدید؟
من فکر میکنم که کارنامه‌ای که ایران داشته در دنیا نمونه بوده، نمونه از جهات مختلف، از جهت رسوایی، وقاحت، جنایت و همچنین دروغگویی. هر کدوم اینها رو میشه تفسیر کرد. رسوایی بدین جهت که در حالی که همه کشورها در ابتدا اعلام میکردن که تعدادی مبتلا دارن و بعد منجر به مرگ و میر میشد، ایران تنها کشوری بود که ابتلا به بیماری رو با مرگ و میر آغاز کرد و با در واقع فوت دو نفر اعلام کرد که این دو نفر مبتلا به کرونا بودن و تمام توصیه ها، هشدارهایی که مبنی بر انتشار بیماری بود رو نادیده گرفت و این رو مخفی نگه داشت. جنایت از این جهت که هم برای جهانیان زمانی که چین این ویروس رو اعلام کرده بود در چین وجود داره، همه کشورها مرزهاشون رو بر روی چین بستن، اما ایران اسب تروایی شد که این ویروس رو در قالب پروازهای خودش منتقل کرد. ما میدونیم، یادمون هست که در تمام اروپا نمونه های جدیدی که گزارش شد و اولین نمونه ها مواردی بود که از ایران رفته بود. از این نظر میگم این جنایت رو ایران هم در حق جهانیان، هم در حق مردم خودش برای دور نگه داشتن اونها از واکسن های مؤثر بود و ما اون همه کشتار رو در تابستان گذشته و شهریور داشتیم. به همین جهت میشه گفت که در واقع این کارنامه، کارنامه بسیار ناموفقی است و در این حال وقاحت وزیر بهداشت فعلی هم هنوز بر اون وقاحت و وزیر قبلی داره ادامه میده و میگه ما بهترین در دنیا بودیم. اینه که من فکر میکنم واقعا کشور برای ایران رو میشه گفت که با همین 4 تا کلمه میشه این مسئولینش رو در واقع تفسیر کرد و گفت چجوری اینها مقابله کردن با این پاندمی و چجوری برخورد کردن و چه دامی برای مردم ایجاد کردن و مردم چقدر عوارض انسانی و عوارض جانی پرداخت کردن برای این بیماری.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. و خبر آخر این که سیامک نمازی، زندانی دو تابعیتی در ایران، با انتشار یادداشتی از زندان ضمن انتقاد از نگاه امنیتی به ایرانیان خارج از کشور، از برخوردهای تبعیض‌آمیز با زندانیان دو تابعیتی در زندانهای ایران انتقاد کرد. سیامک نمازی، بازرگان ایرانی آمریکایی، مهر 1394 در جریان سفر به ایران بازداشت شد. پدر 84 ساله او نیز که برای پیگیری وضعیت فرزندش به تهران سفر کرده بود بازداشت و هر دو به اتهام همکاری با آمریکا به 10 سال زندان محکوم شدند. این بود چند خبر کوتاه و گزارش. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی تقدیم شما خواهد شد.